ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. داستان زاهدان میگوید گروهی که اخیراً دستگیر شدند قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند. تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری روز سه‌شنبه هم در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. فیروز موسی‌آلو زندانی سیاسی اعدام شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. مهدی شمس‌آبادی داستان زاهدان میگوید افرادی که اخیراً دستگیر شدند قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند. اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان 31 فروردین سال جاری اعلام کرد که 3 نفر متهم به جاسوسی برای موساد، سرویس اطلاعات اسرائیل، با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند. بر اساس این اطلاعیه این افراد در انتشار اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده دست داشتند. اظهارات روز سه‌شنبه داستان زاهدان درباره افرادی که در فروردین ماه دستگیر شدند در زمانی مطرح می شود که در یک ماه اخیر گزارش هایی از مرگ افراد شاغل در صنعت موشکی و هسته‌ای ایران منتشر شده است. در یک دهه گذشته مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت افراد متعددی که با سرویس‌های خارجی همکاری می‌کنند خبر دادند، اما اطلاعاتی درباره این افراد منتشر نکردند. برخی از این افراد طی دادرسی‌های غیر شفاف به احکام بلند مدت از جمله اعدام محکوم شدند. در مواردی هم برخی از کسانی که در ارتباط با کشته شدن دانشمندان هسته‌ای زندانی شدند بعد از چندی آزاد شده و گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف به جرائمی شدند که مرتکب نشده بودند. اما روز سه‌شنبه شماری از شهرهای ایران شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات صنفای مختلف بود. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان پرداخت اضافه حقوق متناسب با نرخ تورم هستند. اعتصاب کارگران در شهرک‌های صنعتی محمودآباد، دولت‌آباد، بختیاردشت، میمه، رضوانشهر، نجف‌آباد، دوشاخ هم روز سه‌شنبه ادامه یافت و وارد چهارمین روز خود شد. در مشهد تاکسیرانان این شهر دست از کار کشیدند و با خودروهای خود صفی طولانی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ایجاد کردند. اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب صنف‌های مختلف از جمله بازاریان، معلمان، کامیونداران، بازنشستگان و کارگران صنایع مختلف در هفته‌های اخیر و همزمان با رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی به کارزاری روزمره تبدیل شده است. واکنش دولت رئیسی به این اعتصاب‌ها و اعتراضات از طرفی سرکوب آنها و از طرف دیگر وعده بهبود اوضاع در ماه‌های آینده بوده. اما دادخواهان سلامت، وکلا و فعالان مدنی که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند، به زندان و محرومیت اجتماعی محکوم شدند. مهدی محمودیان به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مصطفی نیلی به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شدند. آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. بابک پاکنیا وکیل مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا از سختی‌های صورت گرفته در دادگاه و جزئیات محاکمه این دادخواهان سلامت میگوید. از بابک پاکنیا در تهران درباره جزئیات این پرونده و احکام صادره گفتگو کردم که در ادامه دعوت میکنم بشنوید.
پرونده ای که تشکیل شد توسط دادسرای امنیت به شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیت ارجاع شد. موکلین ما، متهمین پرونده، مدافعان سلامت تا مدتی در سلول انفرادی بودند، حق تماس نداشتند، دسترسی به وکیل نداشتند. خب اینها روند تحقیقات رو مواجهه با اشکال میکنه و بعد در نهایت عناوینی به عنوان مجرمانه در کیفرخواست آمد که حتی دادگاه هم وقتی میخواست رسیدگی بکنه اون عناوین رو صحیح ندونست و از اونها عدول کرد. علاوه بر این مسائل در متن کیفرخواست که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی بود تا یک کیفرخواست حقوقی علمی و منطبق با قانون، مطالبی منتسب شده بود به موکلین ما که این مطالب هم مطالب خلاف واقع بود. یعنی نه تنها عناوین مجرمانه عناوین صحیحی انتخاب نشده بود و حتی دادگاه هم پذیرفت دفاع ما رو، بلکه مطالب کیفرخواست، متن کیفرخواست هم واجد ایرادات فراوانی بود. به نحوی که وقتی جلسه اول تشکیل شد و کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و ما به عنوان وکیل دفاعیات خودمون رو آغاز کردیم، به قدری ایرادات شکلی و ماهیتی ما به کیفرخواست مطرح کردیم و وارد کردیم که نهایتاً دادگاه از کیفرخواست عدول کرد. این جمله‌ای بود که عیناً ما در دادگاه از خود قاضی پرونده شنیدیم که دیگه شما کیفرخواست و عناوین اتهامی رو بذارید کنار و ما خودمون رسیدگی رو انجام بدیم.
شما گفتید که دادگاه تخطی داشته در این پرونده، در رسیدگی به پرونده. ممکنه توضیح بدید که این تخطی‌ها چی بوده؟
درست، قانونگذار به دادگاه اجازه داده که اگر عنوان مجرمانه رو صحیح نمی‌داند، یعنی عنوانی که در کیفرخواست اومده رو صحیح نمی‌دونه، خودش عنوان رو تغییر بده. اما این اختیار به این منزله نیستش که دادگاه اگر عنوان رو صحیح نمی‌دونه پس بیاد خودش نقش دادسرا رو اجرا بکنه و تحقیقات رو خودش انجام بده، تحصیل دلیل بکنه تا بتونه متهمین رو محکوم بکنه. اگر عنوان فقط اشتباه باشد و سایر تحقیقات صحیح باشد، در این صورت قاضی اختیار دارد که در دادگاه عنوان مجرمانه رو تغییر بده و با عنوان مجرمانه‌ای که به نظر دادگاه صحیح هست متهمین رو مجازات براشون در نظر بگیره. اما اگر تحقیقات دادسرا ناقصه و ایراد علمی بر تحقیقات دادسرا وارده، این گونه نیستش که دادگاه خودش بیاد خب نقش دادسرا رو هم ایفا کنه، بگه حالا من خودم تحقیقات رو انجام میدم و نهایتاً هم یک عنوان مجرمانه رو انتخاب میکنم و رأی میدم. استدلال دادگاه این بود که گروه شما در کلاب هاوس یه گروه خصوصی و سری بوده، شما کسی رو تو اونجا راه نمیداد و این نشون میده مطالبی حالا اونجا مطرح میشده که شما نمیخواستید همه بدونن. یعنی این سری بودن این گروه رو نشون میده. یعنی دادگاه از این که یه گروه خصوصی تشکیل شده، در واقع تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرم رو استنباط کرده و الا اعتقادش این بوده اگر شما نمیخواستید مسئله سری داشته باشید، خب کلاب هاوس عمومی برگزار میکردید. حالا من میدونم اگرم کلاب هاوس عمومی برگزار میشد احتمالاً میگفتن خب شما دارین از این طریق نشر اکاذیب میکنید، شما دارین تبلیغ علیه نظام میکنید، فعالیت تبلیغی علیه نظام دارید و امثال ذلک.
در احکام صادر شده به ماده 610 قانون مجازات اسلامی استناد شده. این ماده دقیقاً چی میگه و چقدر میتونه مصداق این پرونده قرار بگیره؟
متاسفانه ماده 610 قانون مجازات اسلامی یک ماده ایست که تفسیر بسیار موسعی ازش توسط قضات شعبی که به مسائل امنیتی رسیدگی میکنن صورت میگیره و قیودی که در این ماده اومده رو اصلا توجه نمیکنن. من بخوام به زبان ساده برای مخاطبین عام شما هم توضیح بدم، عنوان اتهامی در ماده 610 این است که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. یعنی درسته در قانون مجازات ما مثل بسیاری از قوانین مجازات در سایر کشورها صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست. یعنی اگر چند نفری با هم بیان جمع بشن و قصد مجرمانه داشته باشن ولی اون عنوان مجرمانه رو انجام ندن و به فعلیت نرسونن، صرف داشتن قصد مجرمانه جرم نیست و قابل مجازات نیست. اما قانونگذار به لحاظ اهمیت امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی، در ماده 610 مقرر کرده که اگر عده‌ای جمع بشن با هم و تبانی بکنن که جرمی رو مرتکب بشن و این جرم مخل امنیت بشه ولو اینکه اون جرم رو اونها مرتکب نشن در آینده و به فعلیت نرسد، صرف این توافق برای ارتکاب جرم علیه امنیت کافی است که بشود شخص رو مجازات کرد و تا 5 سال به او حبس داد. اما توجه نمی‌کنن که در این ماده چه قیودی اومده. اولا قانونگذار مقرر کرده اجتماع و تبانی، یعنی اولا عده‌ای دور هم جمع بشن و در خصوص مسئله‌ای تبانی کنن، یعنی توافق بکنن. پس هم اجتماع لازم است و هم تبانی، صرف اجتماع کافی نیست. مضافاً قید بعدی اینه، باید توافق کنن برای ارتکاب جرم، یعنی آن چیزی که بر روی اون توافق میشه باید خودش عنوان مجرمانه مستقل داشته باشه و باز هم کافی نیست، قید دیگری هست، نه هر عنوان مجرمانه ای، باید اون عنوان مجرمانه مخل امنیت باشد. حالا نگاه بکنید به این پرونده، عده‌ای اومدن در کلاب هاوس جلسه ای گذاشتن تا بررسی بکنن که مقصرین بحث کرونا چه کسانی هستند، تا بتونن علیه اونها شکایت بکنن، ببینن چه کسانی جان مردم رو به خطر انداختن از مسئولین نظام، تا علیه اونها اعلام جرم بشه، برن شکایت بکنن، کار قضایی بکنن، تظلم خواهی بکنن. اجتماع حتی اگر صورت گرفته باشد، تبانی اگر صورت گرفته باشد که خود این محل بحثه، چون هنوز اشخاص به توافق کامل که چه تحت چه عنوانی و از چه اشخاصی شکایت بشه به طور کامل، خب اینها صورت نگرفته بود، اینها هنوز محل بحث بود، ولو اینکه بعضی از دوستان به توافق رسیده بودن اما به توافق جمعی رسیده نشده بود. به فرض که اساسا این قسمت رو هم رد کنیم، بگیم بله تبانی و اجتماع صورت گرفته بود، اما دو قید مهم بعدی، اینکه ما تبانی بکنیم، توافق بکنیم و اجتماع بکنیم که بخواهیم شکایتی رو مطرح بکنیم، آیا شکایت مطرح کردن جرمه؟ توافق بر طرح شکایت علیه مسئولین نظام جرمه؟ چه شما بخواهی علیه رهبری اعلام جرم بکنی و چه رئیس جمهور، چه عالی ترین مقامات، فرق نمیکنه، از سر تا ذیل همه اشخاص در برابر قانون مساوی اند. این عین قانون اساسی ماست. بنابراین اینکه ما دور هم جمع بشیم که شکایت بکنیم از مسئولی، ولو اینکه عالی ترین مسئول نظام جمهوری اسلامی باشد، این اساسا جرم نیست. وقتی اجتماع و تبانی صورت گرفت اما نه برای ارتکاب جرم، برای عملی مباح، بنابراین دیگه قید بعدی هم منتفیه. ما باید توافق میکردیم بر ارتکاب جرم، شکایت کردن اساسا جرم محسوب نمیشه. بنابراین اساسا در اینجا استناد به ماده 610 قانون مجازات قابلیت انتباه ندارد.
شما به عنوان وکیل اجازه حضور در دادگاه رو نیافته بودید، این به چه صورتی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه و در شرایطی که کیفرخواست قرائت شد و همون عناوین مجرمانه‌ای که در کیفرخواست اومده بود به موکلین ما تفهیم شد، در جلسه اول من دفاع کردم به وکالت از مهدی محمودیان. در جلسات بعدی به من گفتن که دیگه شما نباید بیای تو جلسه و صحبت از این بود که خب دیگه شما دفاعات تو دادی. دفاع ما این بود که خب اگر من بخوام در جلسه حاضر نباشم، اتهامی هم که در کیفرخواست اومده اینه که موکل من و با حضور سایر متهمان گروه معاند ضد نظام تشکیل داده. خب من باید دفاعیات اونها رو هم بشنوم. شما دارید میگید موکل من با اونها همکاری کرده. خب چطور ممکنه من دفاع کنم و بعد دیگه من در جلسات اجازه حضور نداشته باشم و شما هم رأی صادر کنید؟ به هر حال من رو اجازه حضور در دادگاه ندادن. جلسه دوم و سوم هم به همین کیفیت گذشت و نهایتاً وقتی عناوین اتهامی رو تغییر دادن، اولین جلسه‌ای که عناوین اتهامی تغییر پیدا کرد، همه ما دوباره دعوت شدیم به جلسه دادگاه. در جلسه اول دادگاه بدون اینکه از قبل به ما گفته باشد که عنوان اتهامی تغییر کرده، در همون ابتدای جلسه اعلام کرد که عنوان اتهامی در کیفرخواست رو من تغییر دادم. چون مهدی محمودیان متهم ردیف اول بود، مهدی دفاع کرد، بعد من دفاع کردم. باز هم جلسه وقتی تموم شد به جلسه دوم که کشید، باز به من اجازه حضور ندادن. حتی من این بار اعتراض کردم، گفتم خب مگر نمیگین جلسه علنیه، حداقل به عنوان تماشاچی من تو جلسه حضور پیدا کنم. بدون اینکه دفاعیات بقیه متهم‌ها استماع بشه، حتی به اونها تفهیم اتهام بشه، به موکل من تفهیم اتهام کردن و وقتی ما دفاع کردیم و دفاع تموم شد، از ما دفاع آخر اخذ شد، در حالی که اول باید به همه تفهیم اتهام صورت بگیره، دفاعیات شنیده بشه. اساسا از کجا معلوم که دادگاه به این نتیجه برسد که دفاع آخر رو بگیره؟ شاید دادگاه اصلا باز توجیه میشد، این عنوان رو هم کنار میذاشت. یعنی انگار دادگاه تصمیمش رو گرفته بود، فقط میخواست سریعتر یه تفهیم اتهام کنه، یه دفاع آخر هم بگیره که شکل رو رعایت کنه، که در حالی که واقعا حتی شکل دادرسی منصفانه هم به نظر من از این جهت رعایت نشد.
با توجه به توضیحاتی که دادید، الان شما به عنوان وکیل پرونده چه اقدامی خواهید کرد؟
قطعا تجنزن خواهیم کرد، اعتراض میکنیم به این رأی و اگر نهایتا دادگاه تجنزن هم رأی دادگاه بدوی رو تایید کنه، ما قطعا در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خواهیم داد، چرا که معتقدیم و مطمئنیم و یقین داریم فعلی که در این پرونده وجود دارد اساسا فاقد عنوان جزایی و مجرمانه است و قابلیت تعقیب و مجازات نداره.
صدای بابک پاکنیا، وکیل دادگستری در ایران را می شنیدید. وکیل مهدی محمودیان از دادخواهان سلامت. اما در خبر دیگر، فیروز موسالو زندانی سیاسی بامداد دوشنبه در زندان ارومیه اعدام شد. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این در حالی است که او در سال 98 پس از دریافت اماننامه از سپاه پاسداران در مرز سردشت خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان درباره خبرهایی که شنیدید و میشنوید را با ما در میان بگذارید.